صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه‌ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا ذریع عرفانی منتشر می شود و شماره 072-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه دسامبر 2022 برابر با 5 دی ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
آزادی رو دلای مردم، یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا تراره رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.
من سعی میکنم که سریع و در کوتاه‌ترین مدتی که میتونم این بحث رو، که البته بحثی که خیلی جا داره برای صحبت کردم و توضیح دادم، ولی خب فرصت کمه و من هم تلاش میکنم که سریع اینو جمعش کنم. من مطمئنم که الان با اتفاقاتی که توی ایران افتاده، یکی از پرسش‌هایی که برای خیلی پیش اومده اینه که این سطح از خشونت در سرکوبگران از کجا میاد؟ چطور این همه آدمی که حالا به عنوان سرکوبگر ازشون استفاده میشه، حالا به عنوان پلیس، سپاه، بسیج که تعدادشون هم به هر حال کم نیست و در حال سرکوب کردن مردم هستن، این سطح از خشونت از کجا پیدا شده و چطور اینها اینقدر خشن میتونن با مردم برخورد کنن؟ چقدر این سطح میتونه بالا باشه که یک پلیس یا یک حالا فرد سرکوبگر که هر مقامی داره بتونه با یک باتوم مثلا یک دختر بچه 11 ساله 12 ساله
رو اینقدر بزنه که اون بچه جونش رو از دست بده، یا به صورت مستقیم به کودکان، به نوجوانان شلیک کنن. این سطح از خشونت از کجا میاد؟ من برای اینکه بتونم این رو در حدی توضیح بدم، به دو تا آزمایش روانشناسی خیلی مهم اشاره میکنم و خیلی کوتاه در موردشون صحبت میکنم که بفهمیم از کجا این همه خشونت میتونه بیاد. یکی از آزمایش‌های روانشناسی خیلی مهمی که سال‌های پیش، تقریبا 50 سال پیش انجام شده، یک آزمایشی بود بین که یک روانشناس معروف آمریکایی انجامش داد و در اون از یک تعداد دانشجوی سالم به عنوان زندان و زندانبان استفاده کرد برای اینکه آزمایش روانشناسیش رو انجام بده. توی اون آزمایش که خب توضیحش خیلی مفصل هست و من خیلی مختصر توضیح میدم، به صورت قرعه‌کشی چند زندانبان و چند زندانی انتخاب کردن و از اونها هر گونه مسئولیتی رو سلب کردن و گفتن همه مسئولیت این آزمایش با ما هست، شما فقط به عنوان یه زندانبان چه کارهایی میتونی انجام بدی، شما میتونی تحقیق کنی زندانی ها رو، و به زندانی ها گفتن شما زندانی هستید و باید مثل یک زندانی رفتار کنید. و این افراد قرار بود این آزمایش 12 روز انجام بشه و انقدر این روند خشونت شدید و سریع رخ داد که آزمایش رو ظرف 6 روز تعطیل کردن و ادامه ندادن. افرادی که به عنوان زندانبان تعیین شده بودن انقدر در نقش خودشون فرو رفته بودن، شروع کردن به آزارهای جسمی، تحقیر کردن و حتی کتک زدن زندانبان، و حتی فراموش کرده بود که توی یک آزمایش هستن. یعنی اون جایگاهی که بهشون داده بود به اینا این قدرت رو داد که اون در واقع خشونت غریزی که در همه انسان‌ها وجود داره واقعا و حالا جایگاهش نیست برای اینکه بیاد بیرون، اونها اون موقعیت رو پیدا کردن و تبدیل به افراد خشن عجیبی شدن که باعث شد که حتی آزمایش قطع بشه. این رو میذاریم کنار و یک آزمایش دیگر راجبش صحبت میکنم که توی این آزمایش هم که باز هم حدود 50 سال پیش اتفاق افتاده، یک فرد هنرمند، این یک آزمایش روانشناسی نبود، یک آزمایش هنری بود ولی بعد روش خیلی تحقیقات روانشناسی انجام شد. یک فرد هنرمند خودش رو به عنوان یک شی در یک پرفورمنس میذاره در معرض اجرا و میگه من اینجا یک شی هستم، یک خانم هنرمندی، و این ابزاری که اینجا میبینید، شما که تماشاگر این پرفورمنس هستید میتونید از این ابزار استفاده کنید. من یک شیء هستم، هیچ عکس عملی نخواهم داشت و تمام عواقب اتفاقاتی که اینجا میفته با من هست، شما هیچ مجازاتی نمیشین و هیچ مسئولیتی ندارید، بنابراین شما هر کاری که دوست دارین میتونید با من انجام بدین، هر کاری که دلتون بخواد. خب اول افرادی که اونجا بودن به عنوان تماشاگرچی خیلی سخت تونستن برن به سمتش، اول یه گل مثلا از توی اون وسایل برداشتن روی موهاش آویزون کردن، بعد خیسش کردن با آبی که اونجا بود، بعد کم کم شروع کردن به اولین نفر که یه کاری یکمی خشونت‌آمیز انجام داد، مثلا آب ریخت روی صورت این خانم، کم کم انگار که این خطی که مرزی که وجود داشت برای احترام از بین رفت و اون روحیه خشن کم کم اومد بالا در افراد و شروع کردن رفتار هایی با این هنرمند کردن و آدم هایی که اونجا بودن تماشاگر یک هنر بودن، یک پرفورمنس بودن، آدم هایی نبودن که حالا آدم هایی باشن که از یک قشر خاصی که حالا خشن باشن بیان، نه، آدم های هنر دوستی بودن که اومده بودن یک نمایش هنری ببینن و با تیغ لباس هاش رو تیکه پاره کردن، لختش کردن کاملا، به تمام اعضای بدنش دست دادن، تحقیرش کردن، چاقو با چاقو خراش ایجاد کردن در بدنش و حتی اسلحه پوری که اونجا بود اسلحه روی سرش گرفتن که این در نهایت وقتی که این کار انجام دادن، یک نفر توی اون تماشاگرها اسلحه رو بیرون پرت کرد و این نمایش اینجا قطع شد. مطالعات روانشناسی که بعداً روی این آزمایش ها انجام شد نشون داد که وقتی که افراد در کنار هم قرار میگیرن و بهشون اجازه خشونت داده میشه، یعنی ازشون مسئولیت سلب میشه، مثل اتفاقی که در دقیقاً الان داره توی ایران میفته، افرادی که سرکوبگر هستن مسئولیتی در قبال کاری که انجام میدن ندارن، اونا میتونن بکشن و کسی نه زندانیشون میکنه، نه اعدامشون میکنه، نه اصلا براشون دادگاهی برگزار واگذار میشه نه هیچی. و حتی اگر فیلمی عکسی هم ازشون گرفته بشه میگن نه اینا از افراد ما نیستن، اینها دروغگو هستن، اینا لباس افراد سرکوب افراد پلیس رو پوشیدن و دارن سرکوب میکنن و میخوان اسم پلیس رو بد کنن. بنابراین اینا کاملا مسئول هستن از هر گونه مجازاتی و ازشون سلب مسئولیت شده. این سلب مسئولیت خیلی تقویت میکنه خشونت رو، یعنی شما میدونید که در موقعیتی قرار دارید که هر کاری میتونید انجام بدید و هیچ مسئولیتی هم در قبالش ندارید و اون خشونت غریزی که در همه انسان ها در همه ما وجود داره با این موقعیت میتونه بیاد بالاتر و خودش رو نشون بده. و اتفاق دیگه که میفته انفعال طرف مقابل هست. در اون نمایشی که اجرا کرد اون خانم، انفعالش باعث شد که اون حس نابودگری طرف مقابل رو تقویت کرد، اون حس رو بیدار کرد و شاید اگر عکس العملی نشون میاد، شاید اگر جیغ میزد، فریاد میزد، گریه میکرد یا یه عکس العمل خشونت آمیزی نسبتا نشون میداد، باعث میشد که یک مقدار ترمز داشته باشن اون افراد خشن. ولی اون انفعال، اون هیچ کاری نکردن، انگار که به اونها قدرت بیشتری میداد. در کنار همه اینها که از نظر روانشناسی بهش پرداخته شده، در الان ایران ما اون ایدئولوژی مذهبی باعث میشه که حتی این رفتار سرکوب، این رفتار وحشیانه کشتن، یک فرم اخلاقی هم حتی به خودش میگیره. یعنی این ایدئولوژی مذهبی میاد در این افراد این رو ایجاد میکنه که شما دارید یک کار خداپسندانه انجام میدید، شما دارید از مذهب دفاع میکنی، شما دارید از نظام اسلامی دفاع میکنی و این ایدئولوژی مذهبی به اینا این رو القا میکنه که من دارم کار درستی رو انجام میدم، پس حتی برای این کار، برای این راه درست، هر کاری که ازم بر بیاد انجام میدم و این خوبه، من دارم کار خوبی انجام میدم. یعنی این فرد خودش رو این شکلی قانع میکنه که داره کار خوبی انجام میده. و وقتی که این افراد خشن در گروه ها و در کنار هم قرار میگیرن، همدیگه رو تشتر رفتار خشنی که فردی میبینه از دیگری تشویق میشه برای اینکه رفتار خشن خودش رو بروز بده و این میشه که ما چنین رفتارهای به شدت خشونت آمیزی رو میبینیم که سوال برامون پیش میاد که این افرادی که این افراد سرکوبگر رو گذاشتن، بله براشون منفعت سیاسی داره، منفعت مالی داره، منفعت جایگاه و مقامی داره، ولی این افرادی که سرکوبگر هستن این منافع رو عموما ندارن، اونا از افراد معمولی، از قشر معمولی و حتی شاید خیلی ضعیف جامعه هستن، این منافع رو نمیبرن و بنابراین وجه دیگه‌ای وجود داره برای اینکه میتونن به این شکل سرکوب کنن و خوش می‌کنم همینجا و فکر می‌کنم که حرفایی که باید می‌زدم و زدم. ممنون ازت.
از درد و مهنت، از رنج دنیا، هجران تا کی، هرمان تا کی، بحران ها تا کی، طوفان تا کی، نیران تا کی، اسیان ها تا کی. خدایا که می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا که، مهنت تا که، قفلت ها تا که، ذلت تا که، سختی تا که، زحمت ها تا که. Thank you. هجران تا که زاری ها تا که وحشت تا که بحران تا که خاری ها تا که
مادرم مادرم قول دادند که مرا وقت از آن قبل طلوع و با وضو دار بزند و در آن وقت فقط نام خدا را همه جا جار بزند. بعد از آن پیکر بی جان مرا که کبود است و پر از زخم شکنجه بر آن بفروشند به تو و خواهر من و تجارت بکنند با بدن بی سر من. مادرم هوشیار باش، مادرم هوشیار باش، وقت از آن دفن نشوم که من از نام خدا ترسیدم. نکند باز دوباره گردنم را بزند. مادرم بر سر گورم تو فقط اشک نریز، فریاد کن تا که برباد کنی نقشه شوم دشمن و کنی بست دکان دین و آیین به وطن. مادرم زجه نزن، آزادی در راه است، منتظر باش که روزی نزدیک در همین گورستان جنگل سرو ببینی و بگردی حیران. در همین گورستان جنگل سرو ببینی و بگردی حیران.
اگرچه دیدم به جز جا
جفا ندیده.
دختر نابغه ریاضی جهان گنجی پنهان در سیستان و بلوچستان. یسرا سلیمانی دختر 15 ساله اهل سیستان و بلوچستان چند روز پیش برای ششمین بار در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی رتبه اول را کسب کرد و قهرمان جهان شد. به گفته پدر یسرا، او در مدارس عادی درس می‌خواند و هوش فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند 200 سوال ریاضی را در کمتر از 8 دقیقه حل کند. این دختر بلوچ با لباس‌های گلگلی از فنوج سیستان و بلوچستان نابغه ریاضی دنیاست و دارای 5 مقام قهرمانی محاسبات ریاضی جهانی است که اخیراً برای ششمین بار قهرمان جهان شد. او که گنجی پنهان محسوب می‌شود، عکس مریم میرزاخانی را روی کتاب ریاضی خودش زده و به نظر می‌رسد راه او را برای افتخار آفرینی پیش گرفته است. به گفته مادرش، یسرا وقتی در کلاس سوم برای اولین بار در مسابقات چرتکه شهرستان اول شد، همه شوکه شدند، اما پس از آن در مسابقات استان و کشور و جهان هم به صورت پی در پی اول شد و اکنون بین 2200 نفر از دانش آموزان جهان مقام اول را دارد. همچنین مادر یسرا میگوید: افتخار میکنم که دخترم اسم سیستان و بلوچستان و ایران را در جهان مطرح کرد. با آرزوهای موفقیت‌های بیشتر برای این دختر نابغه ایرانی.
Hey. از خون جوانان وطن لالم، جانم لالم، خدا لاله، جانم لال دمیده. در ماتم سر و قدشان سمرمم، جانم سمرمم، خدا سمرمم، جانم سر و خمیده.
میکنم به همه دوستان. من بهاره جمالی هستم، از اعضای وایز و از فعالین حقوق زنان. صحبت امروز من در مورد نقش رسانه به طور کلی و شبکه‌های اجتماعی در این جنبش، خیزش، اعتراض، انقلاب یا هر اسمی رو که بخوایم براش بذاریم هست. بدون شک اگر وجود شبکه‌های اجتماعی نبود، این خیزش مردم به این وسعتی که امروز ما شاهدش هستیم نمی‌رسید. یعنی یکی از تفاوت‌های مهمی که این اتفاقای اخیر با سال 57 داره، یکی از دلایلش، نه همه دلایل، وجود شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده که ما این سال‌های شاهدش هستیم. در واقع اولین جرقه اعتراض در شهر سقز زده شد زمانی که مهسا ژینا خاکسپاریش داشت انجام شد. زنانی روسری‌هاشون رو برداشتن، شعار زن زندگی آزادی رو به کردی دادن و این سریعاً پخش شد در حد چند ثانیه و تمام ایران متوجه شد و ما بعدش دیدیم که بقیه ایران هم وارد خیابان ها شدن و سر دادن و ادامه پیدا کرد و این تنها مختص به سطح ایران نموند، جهانی شد. ما امروز میبینیم که شعار زلزله یادآوری رو دیگه تقریبا به تمام زبان ها ترجمه شده و همه میشناسنش. و خب این نقشه شبکه های اجتماعی، نقشه رسانه ها اینجا خیلی پررنگه، چون توی ایران همه میدونن که حزب سیاسی آزاد وجود نداره، سندیکا وجود نداره، این چیزها وجود نداره و مردم متوسل میشن به این شبکه ها. و از طرف دیگه مردم داخل ایران باز تو این سوشیال مدیا حمایت ها رو از طرف دیگران، به خصوص ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن و حتی مخصوصا غیر ایرانی ها، حالا چه افراد سیاستمداران کشورهای دیگه یا شخصیت های هنری، ورزشکاران غیر ایرانی، وقتی که اومدن و حمایت کردن، خب این یک در واقع سریعا پخش میشه و یک دلگرمی به همه میده. این باعث میشه که یکی از دلایلی که ادامه دار بود این در واقع تبادل ها بود، یعنی دائما از این راه با مردم ایران در ارتباط بودیم، حالا چه ایرانی های خارج از ایران چه غیر ایرانی ها. و اتفاقاتی که داخل ایران می افتاد یا می افته هنوزم همه مثل یک زنجیر به هم وصل میشه. مثلا این فرهنگ چهلم گرفتن بعد از هر فردی که کشته میشه، تمام اینها خب مشخصه دیگه، تصاویر میاد بیرون، مردم مطلع میشن، یک اتفاقی توی زاهدان می افته، چند دقیقه بعد مردم در همه جای ایران مطلع میشن. یک نکته خیلی مهمی که به نظرم ربط داره به این شبکه‌های اجتماعی وجود نوجوان هاست که تو این خیزش خیلی نقش داشتن و واقعا بی سابقه است. یعنی ما در تاریخ مبارزاتی ایران همچون چیزی ندیدیم که نوجوان ها انقدر فعال باشن. علتش باز هم یکی از دلایلش اینه که اینها خب به لطف اینترنت، شبکه‌های اجتماعی آگاه شدن، یعنی خیلی آگاهی ها رو از به دست آوردن. اکثرشون خب زبان انگلیسی میدونن، با دنیای دیگه بیگانه نیستن و این نقش خیلی مهمی داشتن توی حضور این قشر خاص از جامعه برای اولین بار انقدر فعالانه توی اعتراضات. یکی از مهمترین دلایلش وجود این نوع ارتباطات گسترده هست. و در مورد رسانه اگر بخوایم یک چیز رو که تو این خیزش اخیر خیلی در واقع متمایزش میکنه با دیگر اتفاق جنبش ها یا خیزش هایی که قبلا پیش اومده، اینه که مردم از هر نوع حرکت اعتراضی استفاده میکنن و اونو تبدیلش کردن به یک رسانه. یعنی ما میبینیم که چقدر خلق اثر هنری شده، از موسیقی، نقاشی، هنر به طور کلی برای رسوندن پیام خودشون استفاده میکنن. یعنی هنر تبدیل شده به یک رسانه و این هنرهایی هم که دارن، مثلا یک نفر یک آهنگی ساخته، یک آهنگ اعتراضی، ممکنه حتی خیلی هم در حد حرفه‌ای نباشه، تو اتاق خودش رو درست کرده باشه، بعد هم جهانی شد. رسانه اینجا توی این خیزش اخیر خیلی گسترده شده، حتی اون دیوار نویسی که انجام میدن، دیوار کوچه و خیابون تبدیل شده به یک فضایی مثل همین دیوار فیسبوک که آدم ها توی فضای مجازی چیزی رو که بخوان مینویسن، دیوارهای واقعی هم تبدیل شده به یک رسانه. این من فکر میکنم این نقش، این جنبه از این اعتراضات اخیر خیلی گوناگونی راه ها برای پیام رساندن ما بیشتر شاهد هستیم تا قبلا. ولی یه نکته دیگه که هست نباید فراموش کنیم، همونقدر که این شبکه های اجتماعی، این رسانه ها به مردم برای اینکه صداشون رو به گوش دیگران برسونن کمک میکنه، در طرف مقابل هم، یعنی اون چپه مقابل ما هم، اون هم داره از شبکه های اجتماعی استفاده میکنه به نفع خودش، اخبار نادرست پخش میکنه، میخواد تفرقه بندازه، حقیقت رو وارونه، میخواد نشون بده، خیلی دیدیم که میخواد مردم رو از تجزیه شدن ایران بترسونه. یعنی اونها هم از این ابزار استفاده میکنن به نفع خودشون. حالا اینکه مخاطبان اونها چقدر هستن، چه جمعیتی دارن، افراد به هر حال ما میدونیم افرادی هستن که تنها منبع اطلاعاتیشون همین رسانه‌های جمهوری اسلامیه و تحت تاثیر قرار میگیرن، یعنی قدرت مانیپولیت کردن رو دارن. یعنی این بُعد از استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم باید در نظر بگیریم. و باز یه نکته منفی دیگه ای که به چشم من اومد، نه تنها در مورد ایران که کلن همه جا وجود داره، نشر اخبار اشتباه نادرست هست که حالا یک نمونه عینیش رو بخوام خیلی ساده بزنم، مثلا من چند روز دیروز یا چند روز پیروز میدیدم که خیلی ها میگن که کمیته حقیقتی ها به سازمان ملل میخواد در تاریخ نمیدونم 14-15 آذر وارد ایران بشه و این اصلا داشت پخش میشه، در صورتی که این تصمیم یک هفته است گرفته شده و ممکنه ماها طول بکشه تا اعضای کمیته حقیقتی ها اصلا تعیین بشن که چه کسای صلاحیت این رو دارن که وارد این کمیته بشن. یعنی و خیلی ها این خبرها رو باور میکنن، یعنی حالا وارد اون بحث از لحاظ روانشناسی خب نمیخوام بشم که تأثیر میذاره، یعنی بعضی ها قدرت این رو از دست میدن که بتونن سره رو از ناصره تشخیص بدن یا خبرهای نادرست رو باور نکنن یا شیر نکنن. خب این اتفاق متاسفانه میفته. یا یک مورد دیگرش هم که باز چند روز پیش من شاهد بودم در مورد بعضی از این فعالان مدنی، فعالان سیاسی که یه سری شک ها شبه ها مطرح شد، یک تفرقه اندازی هایی وجود داشت. اینها خب از نکاتیه که خیلی باید بهش نسبت بهش هوشیار بود، یعنی کسانی که آگاهن یا رسانه دارن نباید اجازه بدن که دامن زده بشه به این شایعات یا اخبار نادرست پخش بشه. دیگران رو باید آگاه کنن که تا حدی آدم به این در واقع توانایی برسه که بتونه تشخیص بده و پخش نکنه این خبرها رو. نکته آخری هم که باز به نظر من ربط داره به قدرت رسانه ها، خیلی قدرت دارن این شبکه های اجتماعی، من متوجه شدم که این هم باز تازه نیست، همیشه اینطور بوده، یک تسلط یا سلطه‌ای به وجود میاره. مثلا در مورد حقوق بشر وقتی که در مورد افراد زندانی صحبت میشه، ما میبینیم همیشه یک عده در رأس اخبار هستن، دائم درمشون خبر تهیه میشه، صحبت میشه، اسمشون رو همه میدونن، تصاویرشون همیشه هست و مسلماً اکثریت افرادی که در بند هستن خیلی هاشون رو مثلا اسمشون رو نمیدونیم، یعنی هیچ خبری ازشون بیرون نمیاد. این رو هم باید حواسمون باشه، یعنی کسایی که میتونن از اینها، از این ابزار استفاده بکنن، باید طوری استفاده بکنیم که صدای همه باشیم، نه اینکه فقط یک قشر خاص صداشون شنیده میشه. حالا اینا سازوکارهای خودشو داره که چطور میشه که بیشتر روی گروه متمرکز میشه، یک گروه دیگه اصلا فراموش میشه و همه میرن سراغ همون سمتی که بیشتر ازشون صحبت میشه. در پایان مشخصه که رسانه ها، شبکه های اجتماعی قدرت زیادی دارن و در اکثر موارد هم اونها هستن که مخاطبین و کاربران رو در واقع کنترل میکنن، به دنبال خودشون میکشونن. خیلی سخته که یک در واقع کاربرا بخوان از این ابزار به کنترلش رو به دستشون بگیرن. به هر حال هم نکته مثبت داره هم نکات منفی داره. در مورد نکات منفیش باید خیلی هوشیار بود و بیشتر تا اونجایی که میتونیم از جنبه مثبت بودنش استفاده کرد برای پیش بردن اهداف، که تا الان من فکر میکنم واقعا نقش خیلی 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 مثبتش در واقع پررنگتر بوده در مورد این اعتراضات اخیر ایران.
وقتی که چنین مسخ خرافاتی و هزیان تا
طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ انسان به فضا رفت، تو در خشتک و تنبان. یک بار اینو محض خدا گوش به من کن، از عقل کمک گیر و کمی فکر بزن کن. این جبر حجاب و چادری صحبت مفت است، مونا همه از روی سیاست به تو گفته. وطن مرد دمیدن، ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدن، دیوار کشیدن. با حکم حجاب زن و اعدام رسیدن، با برقه به دور تن زن تا دنیدن. تا سر برود حوصله شهوت مردان، تا سر بخورد حرمت زن را که دریدن. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زن بچه بیار و فرای لذتشان است. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهیست یا قتل زنان است یا قیمت نان است. یک آب فقط در پی اندام زن آزاد منم. دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم. این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی. این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم. پیست تویی، حرز تویی، زن آزاد منم. دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم. این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی. این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم. یا رومی روم یا زنگی زنگ، انتخاب کن که با کی به جنگ. یا این بر گود یا اون بر گود، انتخاب کن شمشیر از رو ببند. هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش خندیش، انقلاب زنانه شد. هرچه گرفتی تو ز من نبید جا بدانه شد، صدا گرفتی ز من و سکوتم این ترانه شد. هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، ترانه شد تو اقتشاش خندیش، انقلاب زنانه شد. هرچه گرفتی تو ز من نبید جا بدانه شد، صدا گرفتی ز من و سکوتم این ترانه شد. توی هر ز توی ز
زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست زهبا که زمان توی، این دیگر افسانه نیست قابه آهنگر منم، هیست توی حرز توی زن آزاد منم، دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست زهبا که زمان توی، این دیگر افسانه نیست قابه آهنگر منم.
به پایان برنامه روز نزدیک شدیم، برای تو لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
برابر نیست دل خوش وعده بش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست، شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرزی، بار این زندگی رو دوش توه اما نصفه مرد میرزی.